أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اول بحث از مسئله 18 بیان شد که با توجه به اون چه که در عبارت جواهر به عبارت مسالک در زید این مسئله هست، بحث در این مسئله در دو مطلب واقع میشه. مطلب اول این بود که اگر سفر بدون اذن باشد یا در غیر جهت مأذون و فی باشد، آیا نفقش از رأس المال برداشت می شود یا نه. مطلب دوم هم این بود که در این موارد که سفر در غیر جهت اذن و در غیر مورد اذن هست، آیا مضاربه باقی هست به حالش و آثار بقای مضاربه بار می شود یا نه. بحث در مطلب اول تمام شد. نتیجه بحث در مطلب این بود که استحقاق نفقه در غیر سفر مأذون فی وجود نداره و تفصیلی هم بین موارد و صور وقوع تجارت نیست، چه تجارت مورد رب باشد چه مورد رب نباشد و چه در جایی که مورد رب بوده و رب آورده ربش به همون مقدار قابل تحصیل در بلد باشه یا مقدارش اکثر از اون مقدار باشه. بین این موارد تفصیلی نیست. مطلب اول بحث در او تمام شد. اما مطلب دوم که آیا در موارد مخالفت مالک، مخالفت عامل با شرط مالک، مضاربه باقی به حالش هست یا باقی به حالش نیست، این مطلب به تفصیلی در زیل مسئله در بحث‌هایی که از جهات مختلف در مسئله 5 شده در اونجا مطرح شده. در مواردی که عامل با شرط مالک مخالفت بکنه، از نظر وضعی این مخالفت چه حکمی داره؟ از نظر وضعی این مخالفت چه حکمی داره؟ از جهات متعدد اونجا بحث شده بود، از حیث این که اگر تلف بشه ضامن هست یا ضامن نیست، از حیث اینکه این تصرفاتی که انجام داده، تجاراتی که انجام داده، تجارات مستند به مالک می شود و به عنوان به اعتبار استناد به مالک، به اذن مالک این تجارات صحیح واقع میشه و طب این ولی یکی از جهات بود. یا و همینطور اینکه حالا اگه تصرف انجام شده صحیح هم واقع بشه، استحقاق رب هست یا استحقاق رب نیست. این جهات مجموعاً در همون مسئله 5 اونجا مطرح شده بود. اونجا هم اجمال اون چی که در اون بحث گفته شده اینه که به لحاظ مقتضای قاعده اگر حساب بکنیم، باید نگاه بکنیم ببینیم این اشتراطی که عامل مالک برای عامل کرده، شرطی که برای او قرار داده، آیا این شرط به تغییر اذن برمیگردد یا اینکه این شرط التزام در ضمن عقد مضاربه هست، از باب تغییر اذن نیست. اگر به تغییر اذن برگردد این شرط، شرط این که مثلا سفر نکن در این مسیر تجارت نکن به غیر این. اگر به تغییر اسم برگردد، معنای تغییر اسم اینه که اون اذن مالک در اتجار شامل این مورد مخالفت نمیشه. روی این حساب طبعا اون تجارتی که انجام شده، این خرید و فروشی که انجام شده میشه خرید و فروش فضولی و حکم و برای مالک واقع نمیشه مگر با اجازه متأخر از مالک، و الا بدون اجازه استناد به مالک ندارد. اگه از باب تقیید اذن باشه اینطوره، ولی اگه از باب اشتراط باشه نه، مقتضای اشتراط که از سنخ التزام فی ضمن عقده اینه که نه، مالک که به او گفته با مال من تجارت بکن، این اذن در تجارت شامل همین تجارتی که در سفر کرده یا تجارتی که در جهت مخالفت کرده شامل او هم میشه، منتها یک شرطی مالک فقط در ضمن عقد مضاربه گذاشته بر عامل که عامل رعایت بکنه این شرط را، تخلف این شرط نتیجه چیزی جز حق فسخ مضاربه نیست، به الا اثر دیگه ای نداره، نه از جهت زمان موجب زمان عامل میشه و نه تصرفات انجام شده عامل فضولی میشه، همه اینها صحیح میشه. به حسب مقتضای قاعده گفتیم اینجوری باید مسئله حکم مسئله را بیان کرد، ولی با استناد به نصوص در بین که روایات متعددی بود که در باب یکی از ابواب مضاربه اومده، در بحث مطرح شده که این روایات بله در حقیقت به سه دسته اصلی تقسیم می شوند. یه دسته روایاتی بود که در خصوص تخلف از شرط مکانی که مالک قرار داده وارد شده، یه دسته از روایات به صورت مطلق مخالفت شرط معامل با شرط را متعرض شدن، یه دسته سومی هم داشتیم که مخالفت با مالک را با شرط مالک را به صورت مطلق متعرض شدن، ولی خصوصیت اونها اینه که جایی را مطرح کردن که خود مالک در ضمن شرطش زمان عامل را هم بیان کرده. این یه اختلافاتی از این جهت بین این روایات، بین این سه طایفه و سه دسته از روایات بوده که بله در اون مسئله پنج تعیین شده که کدوم یک از این روایات داخل در طایفه اول و کدوم طایفه دوم و سوم. در مجموع اونجا به مقتضای نصوص اینطور بیان شد که این سه دست روایت ولو من حیث و سعت و زیر با همدیگه اختلاف دارن، ولی چون اختلاف اینها از موارد اختلاف ادله مثبته هستن، یعنی اینا مثبته اینه نسبت به هم حساب می شون، لسان نفع در اونها نیست، هر کدوم از اینها حکم را در مورد موضوع مذکور در خودش بیان میکنه، با هم دیگه تنافی ندارن، روی این حساب مستند میشه اون روایات مطلقه که دلالت میکنه بر این که اگر مالک شرطی قرار داد برای عامل و عامل مخالفت کرد با شرط مالک، در این موارد از نظر ضامن بودن این در تلف عامل ضامن هست، ولی رب بینهما تقسیم میشه. این تعبیر رب بینهما تقسیم میشه نشون دهنده اینه که این مضاربه حکم، این مضاربه صحیح هست و این تجارات از باب عمل به مضاربه صحیح میشه. با استناد به این تعبیر از رب بینهما مستفاده از این روایات، صحت مضاربه در موارد مخالفته، ولو مخالفت کرده علل قاعده ممکن بود بگیم صحیح نیست، ولی با استناد به روایت حکم به صحت میکنیم، و این روایات هم فرض تقیید رو میگیره هم فرض اشتراط را. روی حساب به لحاظ تمام صور متصور در این موارد مخالفت عامل با شرط مالک، حکم این شد که مضاربه باقی میمونه به حالش، ولی فقط عامل اگر مال مالک تلف شد ضامن نسبت به این مالک. تو این حساب اینجا دیگه، یعنی در اون دیگه در مطلب دوم اینجا بناس بیان بشه، همون مطالب مذکوری در همون در همون مسئله پنج. با این حساب بحث در این مسئله بله در این مسئله 23 مسئله 18 تمام شده. فقط اون چی که باقی مونده از این مسئله 18 اینه که بعض الاعلام در کتاب آیت القصوى در ذیل این مسئله 18 دو تا امر را متعرض شدن و بله مطرح کردن که جا داره بحث از این دو تا امر بشه و عنوان تفسیره و تتمه مسئله 18. امر اولی که متعرض شدن و بحث کردن از او این بحثه که در مواردی که عقد مضاربه انجام میشه، اگر در خود عقد جوری عقد اجرا شده که شامل سفر به مال و تجاره نمیشه یا سفر خاص را شامل نمیشه، بلکه تقلید بوده در متن عقد، تقلید بوده و اختصاص به تجارت در بلد بوده مثلا یا تجارت در سفر در جهت خاص، ولی بعد از تمام شدن عقد مضاربه عامل ازداد در اینکه بخشید مالک ازداد در اینکه عامل میتواند در سفر هم مضاربه بکنه، یا قبلا گفته بود مثلا در جهت شرقی مضاربه نکن تجارت نکن، فقط در جهت غربی تجارت بکن، الان گفته نه بعد از تمام شدن عقد گفته که نه میتونی در جهت شرقی هم تجارت بکنی، در حالی که عقد شامل تجارت در موضع خاص و حرکت خاص نبود، بعد از عقد اذن در اون مورد داده شده. آیا این اذن مؤثر به مقتضای این اذنی که بعد از تمام شدن عقد اومده مؤثر و بر اساس این اذن اون عملی که عامل میتواند در اون جهت تجارت بکنه یا نه؟ این یک امر. امر دوم ناظر به عکس این فرضه، اگر در مورد در متن عقد مضاربه اذنی که مالک داده بود به عامل در تجارت مطلق بود، اصلا حتی تصریح به اطلاقش هم کرده، گفته این مال رو بگیر با او تجارت بکن چه در بلد چه در سفر، به هر طرفی که خواستی سفر بکن، در هر شهری که خواستی برو، این در متن عقد مضاربه اذن به نحو مطلق بوده، ولی بعد از تمام شدن عقد پشیمون شده گفته که نه در این جهت خاص تجارت نکن، یا اصلا تجارتت فقط در بلد باشه، خارج از بلد مال را نبر. آیا این منع بعد تمام عقد مؤثر هست به طوری که این منع بعد تمام عقد مثل تغییر اذن از اول هست که اون احکام بال میشه یا نمیشه؟ این بله دو امری که جای بحث داره. نسبت به امر اول که در متن عقد بله در متن عقد تقیید و اختصاص بود، ولی بعد از تمام شدن عقد مالک اذن داده در سفر، در حالی که در متن عقد اذن در سفر نبود، اذن مال بلد تجارت در بلد بود، ولی در بعد از تمام شدن عقد اذن داده در سفر، در اون قسمت فرمودن که اون چی که به ذهن میرسه اینه که بگیم نه این اذن در سفر که بعد از تمام شدن عقد پیدا شده، این هیچ اثری نداره. این اذن در سفر بعد از عقد، این هیچ اثری نداره. بله، اون اذنی که مؤثر هست اونی است که در ضمن عقد باشه. فرض اینکه در ضمن عقد مختص بود به تجارت در بلد، این که شارع حکم کرده به این که در مضارب رب بینهما هست، این در صورتی است که بر اساس متن عقد، در خود متن عقد اذن به نحو مطلق داده بشه. ولی وقتی که در متن عقد اختصاص بود، دیگه اون عمل کردن به تجارت بر اساس اذن بعدی عمل به مقتضای عقد مضاربه نیست، عمل بر طبق عقد مضاربه نیست. این ترتیب اثر به اذن بعد از تمام شدن عقد دلیل نداره، علی خلاف اصله و دلیل نداره. روی این حساب اینجا بله، مثل این که اصلا اذنی نداره باشه، از همون اول حکم تغییر اذن در این صورت باب میشه. این بله حکمی است که برای امر اول فرمودن که اون چیزی که به ذهن میرسه اینه. اشکالی که به این بیان وارد عبارت از اینه که ما اگر در مضاربه قائل شدیم به این که از عهود اذنیه هست، دیگه قوام مضاربه حدوثاً و بقاءاً به وجود اذنه. وقتی او را متقوم به اذن دانستیم، چون اذن قابل رجوع هست و قابل فسخ هست، طبعاً بقای او تابع عدم رجوع هست و تابع عدم رجوع هست. و اگر اذنی از قبل نباشه در ادامه اذن بده، اینم بر اساس نظر خود مالک در حقیقت اون عقد جدید تأمین میشه. خب در اینجا با فرض اینکه مضاربه از عهود اذنی هست و متقوم اذنه، از جهت مقدار محدوده مضاربه که چه چیزی در محدوده مضاربه قرار میگیره، تابع اینه که چه مقدار در مورد او اذن وجود داره. به حسب حدوث، چون مورد اذن تجارت در بلد بود، محدوده مضاربه تعیین شده به این اذن. ولی بقاءً وقتی بعد از تمام شدن عقد مالک گفته که اذن داری، معزون هستی در دایره وسیع‌تری تجارت بکنی، دیگه مورد مضاربه میشه همین دایره وسیع. مورد مضاربه میشه همین دایره وسیع، چون در حقیقت با تغییر اذن و تبدیل اذن از یک حالت به حالت دیگر، دایره مضاربه بر اساس او تغییر میکنه. وجهش اینه که قوام مضاربه به اذن و مضاربه از عهود اذنیه هست. بر این اساس اگر مالک در ادامه گفت که تو معزون هستی که حتی در سفر هم تجارت بکنی، این در حقیقت تبدیل کردن اون مضاربه قبلی به مضاربه جدیده، تبدیل کردن او از مضاربه قبلی به مضاربه جدیده. به این مضاربه جدید هم بله، نهایه چیزی که هست اینی که میشه بگیم که اگر مضاربه جدید بخواهد ایجاد بشود، احتیاج به ترازی از طرفین داره، علاوه بر ایجاب قبول هم لازم داره. خب اینجا عامل که بر اساس اذن مالک، اذن مطلق مالک میره سراغ تجارت در سفر، خود این میشه قبول عملی از ناحیه مالک. اگر قبول لفظی هم نداشته باشه، اگر بگه که بگه توافقش را و رضایتش را نسبت به پیشنهاد جدید عامل ابراز بکنه که لا اشکال در تمامیت عقد، قبول لفظی محقق شد به. ولی حتی اگر این قبول لفظی هم از او صادر نشه، خود اقدام عامل بعد از این اذن جدید به تجارت در اون دایره وسیع‌تر، خود این مصاب قبوله. روی حساب با توجه به اذنی بودن مضاربه، اذن بعد تمام عقد هم مؤثره. بله، اگر ما مضاربه را عقد اذنی ندونستیم بلکه عقد عهدی دونستیم، از عقود معاوضی دونستیم بر اساس بعضی از تخریج هایی که در عقد مضاربه گفته شده، اون دیگه عقد جدید، اون باید عقد به صورت عقد جدید، اینجا دیگه قابل تغییر نیست. اون عقد اول بله که روی یک محدوده خاصی انشاء شده، وفای به او لازم هست و قابل رجوع هم نیست. اذن و پشیمان شدن بعد از او، چه پشیمانی در توسعه باشه چه پشیمانی در تضییع باشه، اثری نداره. این نسبت به امر اول. پس با توجه به اذنی بودن عقد مضاربه، همانطور که اذن مطلق در متن عقد مؤثره، اذن مطلق بعد از عقد هم مؤثره، ولو در متن عقد اذن مطلق نباشه. اما نسبت به امر ساری،
هر نوع تبدلی در اذن، حالا چه در سفر چه در غیر سفر، این موجب تعدد مضاربه خواهد شد. درسته؟
اگه اینجوری باشه بله، این مضاربه در حقیقت نهایتش این که مضاربه جدیدی باشه. مضاربه جدیدم فقط احتیاجی به قبول از طرف مقابل داره. قبولم اگه به او اضافه بشه، مضاربه تمام میشه.
اون وقت مسائلی مثل این که الرب و بین هما، تقسیم رب و اینا چطور میشه؟
این به حساب عقد سابقه همینجا نه دیگه. اینکه وقتی که وقتی محدوده اذن فقط عوض شده ولی بقیه خصوصیات دستکاری نشده، معناش اینه با همون قیود اینجا هست دیگه. یعنی این مضاربه جدید با از جهت رب قبلا مثلا تقسیم رب به نصف نصف بوده، اینجا دیگه گفتم تو معزون هستی در دایره وسیع‌تری در شهرهای بیشتری تجارت بکن، دیگه حرفی از اون کیفیت تقسیم نزدن، معناش اینه که همون تقسیم سابق دیگه.
درسته، میخوام بگم که این مقدار دیگه تا به حال شده، این الان ما تقسیم بشه.
بله دیگه. نه دیگه، اون که در حقیقت مقتضای قاعده همین تقسیم، اگه تجارت این وسط واقع شده، مفروض بحث البته این نبود، جایی که فقط عقد تمام شده هنوز شروعی در کار نکرده فقط. بله، اگه فرق بشه که تجارتی بشه، بله اون میشه عقد سابق دیگه، اون میشه بله چیز قبلی دیگه، میشه مضاربه قبلی و عمل به مضاربه قبلی اگه شده، رب بر اساس مضاربه قبلی باید تقسیم بشه، بعد از تقسیم اون مجموع میشه سرمایه. با ملاحظه تقسیم رب سهم دو طرف در این تجارات بعدی معلوم میشه.
اگر الان عقد معاوضی محسوب بشه مضاربه، این اذن بعد از
اثر نداره دیگه، چون عقد فایده نداره. باید به همون نحوی که عقد اول رو انجام دادن لزوم وفا میاد، باید وفا بکنن دیگه، مگر اینکه اقاله بکنن هر دیگه ایه، ولی یک طرفه نمیدونه این کار بکنه، مالک نمیدونه از اذنش برگرده.
آخه حق مالک بوده که میتونست در فرض تخلف معامله رو به هم بزنه، ولی حالا تو منگش اذن در عقد اثبات کرده حق خودش رو،
اسخاط کرده، ولی مثلا مضاربه مصداق مضاربه حساب میشه یا نه؟ کلام در اینه که
نه، مضاربه جدید نیست، هم مضاربه
نه، مصداق اون عملی که انجام میدن مصداق مضاربه است یا مصداق مضاربه نیست؟ کلام در اینه که مصداق مضاربه نیست دیگه. طبق این بیانیه ایشون این اذن بعدی اثر نداره. اون اذنی که عملهای تجارتهای خارجی رو مصداق مضاربه قرار میده، اذن در متن عقده، ولی بعد از تمام، اگه در متن عقد اذن خاص باشه، فقط همون مورد خاص هست که مصداق مضاربه هست، ولی اون مواردی که با اذن بعدی انجام میشه، اونا دیگه از دایره مضاربه خارجه.
خب اصلا چیز نمی کنن بین مقدمات و بیرش، مثلا در مورد اجاره که دیگه عقد عهدیه،
اگر کسی از این کرده این پارچه بشه، ما شرط کرده
که اینا اصحابه، حالا بعد از عقد اجاره گفتیم، حالا هر وقتی گفتیم من راضیم، اذن داده، این دیگه متعلق اجاره نیست، اذنش بی‌تأثیره.
نه اون اذن داده، اگر از باب شرط باشه اون حرف دیگه، ولی اگه مورد از باب شرط نباشه، از باب غیر باشه، اون هر دیگه
راضی نبود به هیچ وجه اجاره، یعنی اگر
نه شرط نه متعلق اجاره مثلا خود دوختن لباسه، اما اونجا لباس رو حالا این که لزوما اینطور نیست، ولی بالاخره بحث به نوع موارد این خصوصیات زمانی و مکانی که قید می شود در عقد اجاره، اینا به عنوان شرطه، نه اینکه مورد اجاره خاص باشه، نه مورد اجاره لباسه، منتها شرط می کنه که این دوختن لباس در روز انجام بشه نه در شب مثلا، یا در مکان خاص انجام بشه نه در جای دیگه، به طوری که اگر غیر از اون انجام بده مورد اجاره بوده، منتها برخلاف برطبق شرط عمل نکرده، برطبق شرط که عمل نکرده باشه حق فصل داره، اون از جهت فصل داره اینا، ولی از جهت اگه از باب اشتان نه، حالا اونجایی که از باب غیر باشه، فرض اینکه اینجوری الان در جایی که اذنش مقیده، الان بحث
عقد اذنی گرفتیم راحت اذن مقید میشه، ما اگه عقد عهدی گرفتیم خیلی وقتا به شرط برمیگرده،
بالاخره ممکنه اونجایی که از باب تقلید اذن باشه، تقلید اذن ولو عقد عهدی هم باشه، قابلیت اینا داره که اینا از مورد غیر قرار بدیم نه از مورد شرط، و شرط به معنای التزام دیگه. این نه تجارت حضوری میشه، اگه مصاب مضاربه باشه احکام مضاربه این که رب بین اوماست، ولی اگه فضولی بشه در جایی که بدون اذن او انجام داد ولو مالک بعد اجازه هم بکنه، اجرت مسما یعنی حصه از رب رو که مالک نمیشه، منتها آیا اجرت المثل رو هم مالک میشه یا نه، اونم محل اشکال بود، چون بالاخره عمل او مستند به مالک وقتی نبود حق اجرت رو نداره. و این نسبت به امر اول که ایشون فرموده بود اذن بعد از اذن مطلق بعد از تمام شدن عقد اثر نداره، چون اون مقدار از اذن که مؤثره فقط اذن در متن عقده که سبب تحقق عقد مضاربه شده. اما مطلب دوم، مطلب دوم این بود که مالک در متن عقد اذنش مطلق بود، شامل تجارت در سفرم میشد، ولی بعد از اینکه عقد تمام شد گفت نه مالم را به سفر نبر، فقط در بلد تجارت بکن یا به شهر خاص نبر. در این قسمتم ایشون فرمودن که اونی که به ذهن میرسه اینه که منع مالک و نهی مالک در اینجا مؤثر نیست، چون بعد از اینکه مضاربه محقق شد با تمام شده عقد این معامله محقق شده، بعد به تحقق این معامله عامل میتواند بر اساس اذنی که به او در متن عقد داده عمل بکنه. نهایت چیزی که برای مالک به عنوان حق وجود داره اینی که فصل بکنه، ولی اگر عقل را فصل نکرد اذنش را فقط بخواهد مقید بکنه، نهی بکنه از تجارت در موضع خاص، این اثری بر او بار نمیشه، وجهی نداره، چون عقل تمام شده و با تمامیت عقل عامل میتواند بر اساس او عمل بکنه. نسبت به این قسمت هم اشکالی که وجود داره همینه که بعد از اینکه ما مضاربه را عقد اذنی قرار دادیم نه عقد عهدی، طبعا از نظر بقای متن عقد مضاربه تابع بقای اذن میشه، تابع بقای اذن و عدم بقای اذن میشه، مادامی این مضاربه باقی هست که اذن در متن او باقی باشه. اگر اذن در متن او باقی نموند، مالک در متن عقد اذن داده بود که در سفرم میتوانید تجارت بکنید، الان وقتی بقاان از اذنش برگشت، این معناش اینه که اون مضاربه بقاان دیگه فسخ شده، احتیاجی به فسخ و گفتن جدید نداره، این در حقیقت فسخ با همین رجوع از اذن، اون فسخ قبلی مضاربه قبلی و معامله قبلی فسخ میشه. در حقیقت اینجا مالک که میگوید بعد از تمام شدن عقد میگوید فقط در بلد تو معزون هستی که فقط در بلد تجارت کنی، در غیر بلد تجارت نکن. این در حقیقت با این اذنش، با این تقیید اذنش داره مضاربه جدیدی را انشا میکنه. عامل بر اساس در مقابل این شرط مالک، در مقابل این تقیید مالک، اگر رضایتش را ابراز بکند قولاً او عملاً با اقدام به او، خب این عقد مضاربه جدید محقق شده با آثار او را داره. اگر بر طبق او اگر رضایتش را ابراز نکنه میشه ایجاب مجرد از قبول، دیگه اثری بر او نداره. پس اینطور نیست که عقد، اینطور نیست که منع مالک بعد تمام عقد مؤثر نباشه. بگیم که بر اساس اون عقد سابق عامل میتواند در همون موردی که مالک در متن عقد ازداده تجارت میکنه. اینا لیشه در این داره که ما مضاربه را عقد اذنی بدونیم یا عقد عهدی.
قبول عامل را هم شرط میدونید
در مضاربه که شرط دیگه فرق
اینه
که
تو یعنی
نه از جهت نه از جهت من، از جهت اینکه این در حقیقت اذن جدیدی داده، اذن قبلیش مطلق بود و از بین رفته. این که میگوید در اون شهر تجارت در سفر تجارت نکن، در بلد تجارت بکن، در حقیقت معنیش اینه که من الان انشا کردم که تو این مال من در اختیار تو باشد، معزون به اینی که در بلد تجارت بکنی. این در حقیقت انشاء ایجاب مضاربه جدیدی هست غیر از اون عقد قبلی. انشاء جدید که شد نهایتش اینکه احتیاج به قبول داره. یه وقتی عامل ولو لفظاً عملا کار نداره، لفظاً بگه باشه، همین که بگه لفظاً بگه باشه من بر اساس این منع تو رفتار میکنم، این همین گفته لفظی او قبول اون هست، ولو عملا مالش را به سفر ببره، ولی لفظاً وقتی گفته این مضاربه جدید محقق شده. یه وقتی هم نه، لفظاً چیزی نگفته، از نظر عملی هم به جای اینکه در بلد تجارت بکنه برده مال را در سفر. خب این لم یتحقق منه قبول لا لفظاً و لا عملاً، میشه ایجاب جدیدی که قبول به دنبال او نیومده، عقد محقق نشده دیگه، عقد سابق از بین رفته، عقد جدید هم محقق نشده. پس اینطور نیست که منع او مؤثر نباشه. تأثیر منع او متوقف بر این نیست که لفظ فسخته رو بگه، همین مقدار که از اذنش برگرده این معناش فسخ مضاربه قبلی است. خب اینم مطلبی که از بحث از بحث قبلی از مسئله 18 باقی موند.
نشون میده تو ذهن صاحب قایت مصفا این عقد اهلی بوده تا عقد اذنی.
نه حالا خوریشون که اینجور نیست، در مباحث دیگه قبول داره که معامله عقد بله. اینجا هم اصلا تعبیرات هم اینه که اون اذنی که مؤثر هست اذن در ضمن عقده، اما اذن بعدی مؤثر نیست، یعنی حیثیت تعهد، حیثیت معاوضه بودن را نیاورده در خود همین بعد با عنایت به اذنی بودن. ولی این طبعا حکم تعیین حکم مسئله مبتنی بر اینه که عقد معاوضی باشد یا عقد بعد اذنی باشد. خب این جهتی که مربوط از جهاتی که مربوط به حکم نفقت العامل فی السفر علی المالک بود این بود که آیا اختصاص دارد استحقاق نفقه به سفر معزونم فی یا شامل سفر غیر معزونم میشه. اما جهت دیگه‌ای که باز از فروع به جهات مرتبط به بحث نفقت العامل فی السفر علی المالک این بحثه که اگر ارباب مال متعدد باشن، در اینجا نفقه عامل در سفر به چه نحو ثابته. مثل اینجا حالا این تعدد ارباب مالم دو صورت داره. یه صورت اینه که مال عامل برای دو نفر تجارت بکنه، رأس المال از دو مالک غیر از خودش برای هر دو نفر مضاربه و تجارت میکنه، این یک صورت. صورت دیگه اینه که نه، مال را از یکی از شخصی گرفته ولی تجارت فقط برای مال او نیست، در کنار مال او برای خودش هم تجارت میکنه، مال خودش ضمیمه شده به مال دیگری در برای مجموع مال تجارت میکنه. در مواردی که ارباب مال متعدد باشد نفقه چجور حساب میشود؟ آیا نفقه عامل تقسیم میشود یا تقسیم نمیشه؟ و اگر تقسیم می شود منات در تقسیم چیه؟ آیا به نسبت مالین تقسیم می شود یا به نسبت عملین تقسیم می شه؟ در این بحثی است که در مسئله 19 مرحوم سید متعرض او شده، فرموده لو تعدد ارباب المال که ان یکون عاملن لاثنه، این هم صورت اول که عامل برای دو نفر غیر از خودشه، او از ید دو نفر، سه نفر، برای چهار نفر مثلا تجارت میکنه، این صورت اول. صورت دوم او عامل لنفسه و غیره، هم برای خودش هم برای غیر، خودش مال خودش رو با مال غیر با هم جمع کرده با او تجارت میکنه. در اینجا فرموده توزع النفقه، توزیع میشود، تقسیم میشود نفقه به حسب این دو تجارت. و هل هو، در این قسمت را به فتوا به صورت فتوا فرموده توزع النفقه، اما اینکه کیفیت توزیع و تقسیم چیه، هل هو علی نسبت المالین او علی نسبت العملین، قولان فرموده اینجا دو قوله، یعنی یکی از این دو قول را ترجیح نداده، مسئله را به اجمال برگزار کرده. خب این متن عبارت عرفه. خب با توجه به این عبارت معلوم میشه که در دو قسمت باید بحث مطرح بشه. قسمت اول اینه که در موارد تعدد ارباب مال آیا حکم تقسیم و توزیع هست یا تقسیم نیست، بلکه از یکی از اینا برداشت میشه یا میتواند از یکی از اینها برداره تمامش را و از دیگری بر نداره. این یک قسمت از بحث، یک موضع از بحث. موضع دوم اینه که اگر قائل به تقسیم و توزیع شدیم، کیفیت تقسیم چیه؟ آیا منات ملاحظه مقدار دوتا ماله که اگر مثلا مالها مساوی بودن، 5 میلیون مال این 5 میلیون مال اون، باید نفقه هم نصف بشه، یا اینکه ملاک مال مقدار مال نیست، ملاک مقدار کاری است که برای مالین انجام میدهد، که اگه برای یکی مثلا در اون سفر تجاری 80% وقتش را برای مثلا مال مالک اول گذاشته، 20% برای کار کرده برای مال مالک دوم، به نسبت عملین باید حساب کرد. اما نسبت به موضع اول که اصل محاسبه نفقه از جهت تقسیم یا اخذ از یکی از این دو مال، قول معروف در این قسمت اینه که نفقه عامل در این موارد تقسیم می شود، چه تعدد ارباب مال از قبیل صورت اولا باشد که مال دو نفر را در تجارت برده یا مال سه نفر را در تجارت برده، یا از قبیل صورت ثانیه باشه. اونجی که در نوع کلمات اومده و به عنوان قول معروف بین اصحاب قرار گرفت اینه که در هر دو صورت تقسیم می شود. حالا کیفیت تقسیم مال موضع دو، ولی اصل تقسیم را همه قبول کردن. فقط در این قسمت مرحوم آقای حکیم قائل به این شده که نه، در صورت اول ما قبول داریم، در صورتی که تجارت برای دو مالک باشد اونجا تقسیم را قبول داریم، ولی اگر تجارت او برای مال خودش و برای دیگری باشد، در این صورت تمام نفقه را میتونه از اون مالک دیگر، مالک شخص آخر هست بگیره، نفقه را به پای مال خودش لازم نیست حساب بکنه، تمام نفقه را میتونه از او برداره. این فرمایش مرحوم حکیم، مختار مرحوم حکیم، تفصیل بین دو صورته. در ذیل عبارت مرحوم سید در عروه که مرحوم سید فرمود توزیع میشه، توزع النفقه، عبارت مرحوم حکیم در مستمسک اینه: کما هو المحکی ان جمله کثیر من کتب الاعیان کالشیخ و الفاضلین و المحقق و شهید ثانیین و غیرهم. همه اینها قائل به تقصیر و توزیع در هر دو صورت شدن. خالف الشرایع ولوکان لنفسی مال غیر مال القراض فالوجه و التقصیر. در مسالک هم همین اومده که همین متن را آورده ولی توضیح داده که چرا الوجه تقصیر. دلیلش اینه که لأن السفر لعیله ما فنفقته علیه ما. ایشون فرمود که این حرف محل اشکاله. بله ما قبول داریم، نم یتج الحکم المذکور فی الاول، یعنی این تقصیر را در صورت اول که مضاربه برای مال دو نفر غیر خودش باشه ما قبول داریم، لصدق مال المضاربه علی جمیع الاموال. ولی در جایی را که برای خودش و برای غیر باشه فرموده یشکل فی الثانی. چرا؟ به جهت اینکه ما در ادله داریم که عامل نفقهش را از مالک، نفقه سفرش را از مالک میگیره، این عنوان در اینجا صادق هست که این عاملی که هم برای خودش هم برای غیر تجارت کرده، اینجا چون برای غیر تجارت کرده اینجا داره نفقت و سفر از مال مالک رأس المال میتونه اخذ بشه. اطلاق این روایت صورت در صورت دوم ثابته، روی نصاب در صورت دوم عامل میتواند تمام نفقه رو از مالک بگیره. این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. یه تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی در اینجا داره، حالا که به یه معنای برمیگرده به کلام آقای حکیم.